ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک جوان ایرانی در یک مرکز نگهداری مهاجران در ژاپن جان خود را از دست داد. نخست وزیر روسیه به منطقه الحاقی کریمه رفت. چین خواستار خیشتنداری دو کره شد. رود شنوندگان ارجمند، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است دو فرد بازداشتی از جمله یک جوان ایرانی در مرکز نگهداری مهاجران در ژاپن در روزهای گذشته جان خود را از دست دادند. بنابراین گزارش، یک مرد جوان ایرانی حدوداً 30 ساله در مرکز اوشیکو در شمال شرقی توکیو جان باخته است. این فرد ایرانی شامگاه جمعه پس از صرف غذا دچار مشکل شده و بنابر گفته سخنگوی آن مرکز به بیمارستان برده شده، اما بعد از ظهر شنبه جان باخته است. بامداد یک شنبه نیز یک مرد تبعه کامرون در سلول خود بیهوش پیدا شده است که او نیز ساعتی بعد در بیمارستان جان باخته است. سخنگوی مرکز نگهداری مهاجران به خبرگزاری فرانسه گفته که دلیل مرگ این افراد هنوز مشخص نشده است. مدافعان حقوق بشر از مرکز نگهداری مهاجران ژاپن به دلیل شرایط بد و اتهاماتی درباره بدرفتاری با مهاجران انتقاد می‌کنند. بنابر اعلام وزارت دادگستری ژاپن، در سال گذشته میلادی بیش از 3200 تن در آن کشور درخواست پناهندگی کردند که بسیاری از آنها از اتباع ترکیه، نپال و میانمار بودند. ژاپن در سال گذشته با درخواست پناهندگی 6 تن موافقت کرد. سال 2012 میلادی این تعداد به 18 تن می رسید. دمیتری مدویدف نخست وزیر روسیه امروز به منطقه الحاقی کریمه رفت و ای عالی ترین مقام روس است که از زمان الحاق کریمه به آن منطقه سفر می کند. نخست وزیر روسیه در حساب توییتری خود نوشت که قرار است امروز دولت در کریمه درباره توسعه صحبت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر روسیه در رأس هیئتی بلندپایه متشکل از وزرا و معاونان وزرای دولت روسیه به کریمه رفته است. کریمه در پی برگزاری رفراندومی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیرقانونی خواندند به روسیه ملحق شد. پس از تیراندازی کره شمالی به بخشایی از کره جنوبی، چین امروز دو کره را به حفظ آرامش دعوت کرد. خبر تیراندازی به سوی مناطقی در آبهای کره جنوبی همزمان با آغاز رزمایش کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیر مشقی در این رزمایش اعلام شد. در پی این واقعه، کره جنوبی ساکنان منطقه درگیری را به پناهگاه‌های امن انتقال داده و با آتش توپخانه مواضع کره شمالی را هدف قرار داد. پیونگیانگ اعلام کرده که این رزمایش 3 روز ادامه خواهد داشت. نتایج اولیه انتخابات محلی در ترکیه حاکی است که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در این انتخابات به عنوان قویترین نیروی سیاسی پیروز شده است. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، پس از شمارش حدود 98% آرای انتخابات محلی در ترکیه، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر آن کشور با بیش از 45% آرا پیروز انتخابات شهرداری ها شده است. قرار است نتایج نهایی این انتخابات در طول روز دوشنبه اعلام شود. آرایی که حزب عدالت و توسعه بر پایه شمارش اکثر صندوق‌ها به دست آورده از آرای سال 2009 میلادی که 39% بود بیشتر، اما از آرای 50% سال 2011 کمتر است. پیروزی حزب نخست وزیر ترکی در انتخابات شهرداری‌ها که همه ناظران و تحلیلگران از آن به عنوان آزمونی برای محبوبیت نخست وزیر و حزب او یاد می‌کردند، موقعیت سیاسی نخست وزیر ترکی را تقویت می‌کند.
یعنی ترکیه‌نین اقتدار قرار.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، سرمست از پیروزی حزبش در انتخابات به مخالفانش هشدار داد که هزینه متهم کردن او به فساد و افشای اسرار به گفته او دولتی را خواهند پرداخت.
ترکیه‌نین 77 میلیونونا اینه دیلله کنوشن بیر مخالفته احتیاجی وار.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، بزرگترین حزب رقیب نخست وزیر ترکیه، حدود 27% آرا را از آن خود کرده است. پیش بینی میشد که پس از درگیری‌های بعضاً خشونت‌بار میان جوانان و نیروهای انتظامی بر سر ساخت و ساز پارک گزی در استانبول که از تابستان گذشته آغاز شد، افشای پرونده‌های فساد مالی و پولشویی که منجر به استعفای چند وزیر کابینه آقای اردوغان شد و همچنین افشای محتوای چند مکالمه تلفنی آقای اردوغان به موقعیت سیاسی نخست وزیر ترکیه و حزبش لطمه جدی زده است. اما پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه نشان می‌دهد که هواداران این حزب اسلامگرا به آن وفادار ماندند. در پی درگیری‌های میان مخالفان و هواداران نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات روز یکشنبه در ترکیه دست کم 8 نفر کشته و شماری زخمی شدند. به باور تحلیلگران پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی روز یکشنبه بدون شک تأثیر خود را بر انتخابات ریاست جمهوری که حدود 5 ماه دیگر برگزار می‌شود خواهد گذاشت.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. یک دادگاه محلی در تل‌آویو امروز اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل را در پرونده فساد مقصر شناخت. تلویزیون اسرائیل گفت که اهود اولمرت در 2 مورد رشوه دریافت کرده که یکی از آنها یک پروژه عظیم ساختمانسازی بوده است. بنابر گزارش‌ها این اتفاق در زمانی که اهود اولمرت شهردار اورشلیم بیت المقدس بوده رخ داده است. رویترز گزارش داده چون این پرونده احتمالاً هر گونه راه بازگشت برای اهود اولمرت را به صحنه سیاست اسرائیل خواهد بست. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گزارش داده است که روز یکشنبه چندین قایق تندرو به کشتی‌های در حال گذر در تنگه هرمز نزدیک شدند و یکی از قایق‌ها به سوی یک کشتی تیراندازی کرد. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گروه جیش العدل را متهم کرد که به گفته ای او با احساسات 70 میلیون ایرانی بازی کرده است و باید تاوان سختی را بپردازد. گروه مسلح جیش العدل در 17 بهمن سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفت. این گروه تهدید کرد چنانچه زندانیان آن گروه از سوی حکومت ایران آزاد نشوند، گروگان‌های خود را به قتل خواهد رساند. نخستین قربانی نیز به گفته جیش العدل گروهبان یکم جمشید دانای فرد بوده است. با این همه به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز 9 فروردین گفت که تاکنون هیچ سندی در مورد به قتل رسیدن جمشید دانایی فر وجود ندارد و ایران در تلاش است 5 مرزبان ایرانی را به کشور بازگرداند. به گزارش ایلنا، رمضان شریف جیش العدل را متهم کرد که در صدد باجگیری و سوء استفاده است و می‌خواهد بخشی از سناریوی عملیات روانی و رسانه‌ایش را برای به شهرت رسیدن و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل به اجرا درآورد. این مقام سپاه پاسداران افسود که کارهای این گروه به جایی نخواهد رسید. او در این حال به این سوال که سپاه پاسداران برای مبارزه با این گروه مسلح چه برنامه‌ای در دست دارد پاسخ داد با همکاری نهادهای امنیتی اطلاعاتی و همچنین نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور برنامه‌هایی برای ایمنسازی منطقه و آزادسازی مرزبانان در دست اجراست. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در این میان در شرایطی که مقام‌های ایرانی می‌گویند مرزبانان ایرانی در خاک پاکستان هستند، برخی گزارش‌ها در خبرگزاری‌های ایران حاکی از آن است که مقام‌های وزارت خارجه آن کشور این موضوع را رد می‌کنند. با این وجود ایران در روزهای اخیر تماس‌های دیپلماتیک خود با پاکستان را گسترش داده است. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با نواز شریف نخست وزیر پاکستان مکالمه تلفنی داشته و خواستار اقدام جدی اسلام‌آباد برای آزادی گروگان‌های ایرانی شده است. مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران در مصاحبه خود با ایلنا با اشاره به واگذاری 300 کیلومتر از مرز سراوان به نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت این منطقه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به طور مستقیم در اختیار قرارگاه قدس سپاه قرار گرفت. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که سپاه پاسداران در سال 1388 اعلام کرد وظیفه تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است. به گفته رمضان شریف سپاه پاسداران در صدد است از تکرار گروگانگیری و یا قتل مرزبانان ایرانی در این منطقه جلوگیری کند و در این حال گروه‌های مسلح مانند جیش العدل را به صورت جدی تنبیه کند.
تازه ترین تحولات را در ارتباط با مرزبانان ربوده شده ایرانی در گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا می شنیدید. در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی افغانستان باقی است، وزارت کشور افغانستان اعلام کرده ده ها شبه نظامی طالبان در نقاط گوناگون کشور کشته، تعدادی زخمی و تعدادی نیز بازداشت شدند. همزمان مسئولان برگزاری انتخابات افغانستان اعلام کردند 10% حوزه‌های رأی‌گیری به خاطر تهدیدات امنیتی یا صعب العبور بودند در روز انتخابات مسدود خواهند بود. در همین حال به گفته مقامات افغانستان، طالبان یک کاندیدای شورای استانی در شمال افغانستان و 7 تن از همراهان او را ربوده و از سوی انفجار بمبی در استان سریپول 4 مأمور پلیس افغان را کشته و 3 تن را زخمی کرده است. در گفتگو با یکی از دبیران رادیو آزادی افغانستان چگونگی اوضاع را پیشاپیش برگزاری انتخابات افغانستان جویا شده ایم. قادر حبیب:
در مجموع با وجود ادامه خشونت‌ها، تشدید خشونت‌ها در روزهای اخیر پیش از انتخابات در صحنه و در داخل افغانستان، در شهرها و در استان‌های مختلف کشور، زمانی که میریم می‌بینیم حال و هوای انتخابات در سر مردم بیشتر است و شور و هلهله بر انتخابات نسبت به هر روز دیگر بیشتر شده. هنوز هم مردم می‌خواهند که برن به مراکز ثبت نام و میخواین که کارت های رایدهی را اخذ کنن، و گزارش هایی که ما داریم از شهرهای بزرگ، حداقل براتون بگویم که در عقب مراکز توزیع کارت رایدهی قطارها و صفهای طولانی واجدین شرایط رایدهی بسته شده و مردم ساعتها منتظر میمانند تا ای که کارت رایدهی را اخذ کنن و تا ای که بتانن در انتخابات اشتراک کنن. این نشان میده با وجود خشونت ها، با وجود تهدیدها، مردم افغانستان علاقمند هستند که در پروسه که یک پروسه تحول و تسلیم دهی و انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز در افغانستان است، بعد از چندین دهه جنگ در کشور، مردم به این پروسه در مجموع علاقمند هستند.
خود نفس برگزاری انتخابات، گزارش‌ها که شمار کثیری از نیروهای ارتش، اینگونه که برخی گزارش‌ها که گویا صدها هزار از نیروهای ارتش و پلیس تدابیر امنیتی رو دارن انجام میدن برای برگزاری انتخابات، چقدر هست رقم نیروهای امنیتی که الان اوضاع رو تحت کنترل دارن؟
در مجموع بیش از 350 هزار نیروی افغان برای تأمین و برقراری امنیت انتخابات در پیشرو دست به کار هستند، که تعداد نیروهای افغان است که در کنار اینا نیروهای خارجی هم در افغانستان مستقر هستند، اونا حمایت و همکاری میکنن نیروهای افغان در برگزاری انتخابات و امنیت انتخابات. همچنان طالبان مسلح حملاتشان را تجدید بخشیدن و تجدید حملات در آستانه انتخابات انتقاد شدید حکومت افغانستان از ادارات استخباراتی پاکستان به همراه داشته و حکومت افغانستان نام گرفته این بار از پاکستان انتقاد کرده و رئیس جمهور حامد کرزی روز گذشته در جلسه شورای امنیت ملی و شورای وزیران به وزیر خارجه افغانستان دستور داده تا انتقاد و اعتراض حکومت افغانستان به وزارت خارجه پاکستان در تسلیم بده، که اینا در قسمت جلوگیری، البته ایجا گفته شده که عبور مخالفین مسلح افغانستان از مناطق سرحدی اقدامات جدی نکردن. حکومت افغانستان همچنان رئیس اداره استخبارات افغانستان پاکستان را متهم به این کرده که در افزایش حملات تازه به شکل از اشکال دست داشته، البته ادارات استخباراتی و حلقات در داخل پاکستان. این نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی آنچنانی که مقامات افغان انتظارش داشتن خوب نیست. هر روز قربانی می‌گیره، افراد ملکی کشته میشن. اما این که مردم میگن میخواین نشان بدن که اینا هم مصمم هستن و میخواین در انتخابات شرکت کنن، که هم دیگر روی سکست.
پیشاپیش برگزاری انتخابات وضعیت نامزدها چگونه است؟
خب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی های خود را دارن. ما میتونیم 3 یا تا 4 نامزد پیشتاز بگوییم در انتخابات فعلا داریم، که اینا در اکثر شهرهای بزرگ افغانستان سفرهای داشتن از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب و مبارزات انتخاباتی داشتن و همایش های بزرگی را تانستن برگزار کنن، که ده ها هزار نفر در بعض موارد در این همایش ها اشتراک کردن و این برای افغان ها تشویق کننده بوده. در پروسه ملت سازی در افغانستان در مجموع میتونیم که این همایش های انتخاباتی را مهم بدانیم، صرف نظر از اینکه این انتخابات نتایجش چگونه خواهد بود، چگونه برگزار خواهد شد، چقدر شفاف خواهد بود یا عادلانه آزادانه و آزاد خواهد بود، اما نامزدها تلاش کردند و کوشش میکنند که بتانند رقبای خود را در انتخابات آینده شکست بدن. بالا یک دیگر اتهام وارد میکنند که یک جانب از طرف حکومت حمایت میشه و جانب دیگر همه جوانب یک دیگر را اتهامای بالا یک دیگر وارد میکنند. اما در مجموع مبارزات انتخاباتی با وجود تهدیدهای امنیتی ادامه داره و ما شاهد همایش‌های بزرگ در شهرهای بزرگ افغانستان بودیم.
قادر حبیب از رادیو آزادی افغانستان در گفتگو با رادیو فردا. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.